سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صحبت منتهی شد به اینکه ولی فقیه باید عادل باشه و عدالت او هم دلیل قرآنی داره، هم اجماع همه بزرگان از فقها رو از طول تاریخ ابتدا تا حالا داره، هم دلیل عقلی داره و هم دلیل روایی. اسم این چهار چیز رو بهش میگن ادله اربعه. از آیه قرآن و اجماع و عقل استفاده کردیم، بحثای قبلی ما بود. اون چه الان عرض میکنیم چند جمله پیرامون روایاته. تو روایات آمده که کسی که میخواد امامت به عهده او باشه باید عادل باشه و غیر عادل نمیتونه رهبر جامعه باشه. از جمله این روایتی که در کتاب شریف کافی هست، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل میکنند که حضرت میفرمان امامت صلاحیت ندارد مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشه. اول دارای ورعی باشه که این ورع او را مانع از معصیت خدا بشه. ورع که مانع از معصیت بشه تقریبا معناش نزدیک به همون تقواست، یعنی دارای تقوایی باشه که معصیت نکنه. منتها یه مقدار ورع دقیق تر از تقواست، تحصیلش هم مشکل تره، چون تو تقوا گفته میشه که انسان واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، این تقوا داره. اگرم گفتیم تقوا ملکه هست، معنیش اینه که باید یه روحیه ای داشته باشه که عادت به این پیدا بکنه مرتب واجبات انجام بده رو عادت و کار حرام رو عادت ترک بکنه. این معنای تقواست. در ورع یه چیزی بالاتر از این ما میخواییم، یعنی یه چنین تعریفی که گفتیم برای ورع کافی نیست. ورع هم اینو میخواد و یه چیز اضافه تر، یعنی در ورع باید واجبات انجام بده، کار حرام هم ترک بکنه. اضافه تر از او باید از شبهاتی که حرام نیست، شبهه است، فاصله بگیرد، به خاطر اینکه میترسد یه وقت تو حرام بیفته. کسی که از شبهات فاصله نگیره تقواش درسته، این متقی، اما ورع نداره. تو ورع یه مقدار بیشتر احتیاط میکنه، از مرز گناه فاصله میگیره، از اون جایی که شبهه هست، و شبهه این نیست که ما سه قسم تو خارج داریم، حرام و حلال و شبهه. ما تو خارج دو قسم داریم، یا حلال یا حرامه. اما حلال و حرام تو خارج وقتی میاد نسبت به علم من سنجیده میشه، ستا میشه. خارج از ذهن من دو قسمه، تو یعنی آنچه که تو خارج هست، بعضی حلال بعضی حرامه. اما آنچه که من میدانم، خب من گاهی حلال رو میشناسم، گاهی حرام رو میشناسم، گاهی هم من نمیدانم، و ندانستن من باعث میشه یه چیز بشه شبهه. آدمی که دارای ورع هست از شبهات هم فاصله میگیره. و پیامبر میفرماد امامت برای کسی مناسبه که باید دارای ورع باشه. این میخواد الگو باشه برای جامعه. نمیتونه دارای معصیت باشه، مردم دارن به اون نگاه میکنن و رفتارش درسه برای دیگرانه. علاوه بر این که رفتارش درسه، گفتارش میخواد دستور به دیگران هم تازه بده یا موعظه بکنه. اگه اهل معصیت باشه یه وقت فرمان به گناه میده، یا دروغ ممکنه بگه. اصلا ممکنه وقتی معصیت میکنه ممکنه اصلا خلاف داشته باشه. کسان باید بالاتر از تقوا، حضرت میفرمان باید دارای ورع باشه. دوم باید حلم داشته باشه. بالاخره این کسی که میخواد امام باشه، رهبر تو جامعه باشه، فرمودن باید حلمی داشته باشد که مانع از خشم او بشه. یعنی اگه بخواد به زیردستانش مرتب غضب بکنه، عصبانی باشه، خب او رو از دایره عدالت بیرون میکشه، ظلم میکنه به دیگران. کافیست یک کسی به او مراجعه بکنه و حالا تو رفتارش یه توهینی به او بکنه، احترامش نگذاره. این آقا چون عصبانی مزاجه زود حق رو ضایع میکنه، ناراحت میشه از دست او. زا فرمودن دومین ویژگی باید حلمی داشته باشد که مانع خشمش بشه. و سوم فرمودن حسن ولایت بر زیر دستان داشته باشه، تا این سبب بشه که همچون پدری دلسوز نسبت به مردم جامعه شفیق اونها باشه. حسن ولایت به زیر دستان، این هم یکی شرایطه. حالا از این سه نکته ما اون نکته اولش رو میخوام روش صحبت بکنیم. نکته دوم هم نصفیش، نکته سوم نه دیگه اصلا کاری با صحبت ما نداره. ما الان بحثمون راجع به عدالته. خب اون شرط اول فرمود ورعی داشته باشید که از معصیت رو مانع بشه. ما اینو میخواییم، حتما میخواییم وقتی که رهبر جامعه دارای ورع باشه. بله، این میتونه امامت جامعه رو به عهده بگیره. شرط تو هم که فهمیدن حل که مانع خشمه، نصفش باز به درد ما میخوره. چرا؟ اون نصفش اینه که وقتی انسان عصبانی میشه، نصفش میره تو معصیت، نصفش هم نمیره تو معصیت. نمیشه بگیم کسی که عصبانی شد دائما گناه میکنه. گه کسی عصبانی شد دیگه مشخص نیست، ممکنه گناه بکنه، ممکنه نکنه. و همون نصفش که گناه میکنه، بازم پیامبر میگن نباید عصبانی بشه، چون خطر خطر بزرگیه، ولی دائما هم گناه نمیکنه. اما خشم انسانو از محدوده مرز عدالت میبره بیرون و دیگه هیچ انضباطی نیست. هیچ دلیلی ما نداریم که این آقایی که عصبانی شده گناه نکنه. احتمالشو میده، همین که احتمال داده شد، حضرت میگن نمیشه، این نمیشه امام باشه، باید داره حلم باشه. لذا این شرط دوم شاید از شرط اول مهمتر باشه. تو شرط دوم که خشم پیدا میکنه گاهی گناه میکنه. بازم حضرت میگن نمیشه. اون شرط اول که ورع نداشته باشه، نه دیگه، اصلا مایه رو نداره، اون از ریشه خرابه، اصلا عدالت نداره. این دومیه عادل هست، اما تو عصبانیت ممکنه یک کار خلاف بکنه، بازم میگن نه. سومیشم که مال حسن ولایت، اون حالا جزء بحث ما نیست، اون میره به بحث مدیریتی که بالاخره باید مدیر خوب باشه، درست تدبیر بکنه و دلسوز باشه به زیر مجموعه خودش. خب این روایت به ما میگه امامی که میخواد رهبری جامعه رو به عهده بگیره باید دارای تقوا باشه، دارای عدالت باشه. این یک روایت. حالا نکات دیگه اینجا به ذهن میرسه، از جمله این که اگر ما این روایت رو راجع به امام معصوم علیه السلام بیان بکنیم، بگیم شاید منظور پیامبر فقط 12 امام رو میگفت. حالا اگر واقعا پیامبر 12 امام رو میخواستن بگن که این 3 ویژگی رو باید داشته باشه، آخرش ما میگیم تنقیح منات میکنیم، یعنی میگیم چرا باید تو 12 امام عدالت باشه؟ دلیلش چیه؟ این به خاطر این که کسی که امام قرار میگیره ارتباط با مردم داره. حالا چه ارتباط از بالا به پایین که میخواد دستور بده، چه ارتباط از پایین به بالا که مردم میخواد نگاه بکنند او چه میکند عمل بکنه. خلاصه رفتارش اسوه هست، الگو هست، یا از اون طرف فرمانش اطاعتش واجبه. در هر دو صورت شما چه از بالا بیاد پایین چه از پایین بالا برید، سیر صعودی و نزولیش تفاوتی نمی کنه. در هر دو صورت معیار عدالته، مایه او تقواست، ورعه. اگر ما این رو تو 12 امام هم بگیم خیلی خوب، آخرش میگیم فقیه هم همین جایگاه رو داره. ما تو با یه تنزلی نمیخوام بگیم فقیه هم تو جایگاه معصوم علیه السلام قرار داره، اما اون ملاکی که برای امام معصوم گفتیم تو فقیه هم هست. ملاک تو معصوم چی بود؟ میخواد رهبری جامعه رو به عهده بگیره و کسی که بی‌تقواست نمیتونه. خب تو بلاسترش هم همینه، فقیه هم میخواد به مردم دستور بده، مردم رو با دین آشنا بکنه. اگه اهل معصیت باشه چطور میخواد مردم رو با دین آشنا بکنه؟ با گناه آشنا میکنه. یا مردم چطور میتونن از رفتار او درس بگیرن در حال که رفتارش آلوده به گناهه؟ وقتی تقوا نداره معصیت میکنه، مردم نمیتونن از رفتار او چیزی یاد بگیرن. این در صورتیه که ما روایت و خاص امامان بدونیم. اگر هم خاص ندونیم بس دیگه وسیع‌تر میشه، یعنی از اول میگیم پیامبر هر کسی رو گفتن باید ورع داشته باشه که امامت جامعه رو به عهده میگیره، ولو امامت جامعه امامت یه نماز باشه. بالاخره در حد یه نماز که 10 دقیقه افراد بخوام پشتر یک کسی وایسن بعد هم بخوام بره، در همون 10 دقیقه میخوان اقتدا کنن به اون، میگن باید عادل باشه. و اگر هم بیشتر از این باشه که دیگه بیشترش مهمتره، دیگه مهمه که رهبر جامعه اون، حتما رعایت عدالت درش نیاز بیشتری داره. دیگه ما روایات فراوانی داریم تو بحث امامت نماز. روایت که تو بحث امامت نماز هست ما رو به یک اولویتی میرسونه که اگر برای 10 دقیقه که میخوایم پشتر یه نفر 2 رکعت نماز بخونیم باید امام جماعتمون رو بدونیم عادله، وقت میگیم به طریق اولا کسی که میخواد یه عمری رهبری جامعه رو به عهده بگیره، یعنی دائما میخوایم ازش اطاعت بکنیم، حتما باید عادل باشه. تازه تو نماز که نمیخواد به ما دستور بده که، فقط جلو ایستاده. عادلم نباشه زیاد ضرری به ما نمیزنه، چون کار نمیخواد بکنه تو نماز، که نمیخواد دیگه معصیت بکنه تو نماز، میخواد نماز بخونه. گناهانش رو جای دیگه کرده، شراب خورده، غیبت کرده، قتل انجام داده، اما تو نماز که دیگه گناه نمیکنه. در حالی که گناه نمیکنه، در این حال روایات فراوانی داریم که باید بدون عادل بعد پشت سرش اقتدا بکنه. وقت شما میگید که پس معلوم شد به اولویت راجع به کسی که میخواد رهبر جامعه باشه حتما باید عادل باشه. ما از این روایت ها اینا رو میفهمیم، یعنی حدیث وقتی یه جمله رو به ما میگه مستحد بالاترش ازش استفاده میکنه. اینا رو بهش میگن قیاس اولویت، و تو مذاق حوزه بهش میگن فهوا. مثلا وقتی آیه قرآن میفرما لا تقل لهما اف، به پدر و مادر حق نداری اف بگی. اف یعنی کوچکترین رنجش. مثلا فرض کنید به پدر و مادر که تو، به تو گفتم، همین سبک بگه. اگر این کلمه تو که تحقیر آمیز نام اونا رو میبره، این حرام باشه. آیه شرمون که لا تقل، اف نگو. وقت شما میگید پس آیه قرآن به طریق اولا توهین به معنای فحش رو میگه نه. نه اینکه یک کسی بگه اوف رو گفته اما فحشه که دیگه نگفته، که من میخوام فحش کنم به پدر مادر. یکی هم میگه من میخوام یه توگوشی بزنم. یکی هم میگه میخوام هلش بدم پدر مادر، اصلا به دادم زمین میدارم کدکش بزنم. یکی هم میگه نه اصلا میخوام بکشمش. آیه قرآن که نگفته نکش، که آیه قرآن گفته اف نگو. نه، وقتی میگه اف نگو، کوچکتر رو میگه انجام نده، اون بالاترش رو دیگه عقلت میفهمه. اگه عقل داشته باشی خودت میگه دیگه بالاترش رو نگو. و این آیه دارد از همون ابتدا کوچکترین رو داره جلوش رو میگیره. تو بحث امامت جماعت ها کمترین اقتداست، کمترین اقتدا یعنی 10 دقیقه یه روب میخواد پشت یک کسی وایسی نماز، تو همین یه روب میگه عادل باشه. پس همین روایت میگه اون کسی که دائما میخواد رهبر جامعه باشه و میخوای ازش تقلید بکنی باید عادل باشه. مرجع تقلیدش هم میشه عادل نباشه؟ نه، دلیل همین روایت، همین روایت که میگه نماز جماعت باید عادل باشه. پس به طریق اولا تو مرجع تقلید باید عادل باشه. و من خواهشم اینه که روی اینم یه نکته فکر بکنید. اهل تسنن قبول ندارن که امام جماعت باید عادل باشه. لذا اگه امام جماعت فاسق هم باشه باید مثلا پشتش نماز ما کاری به این چیزا نداره. و شیعه میگه باید حتما عادل باشه. روی این نکته یه دقت بکنید. ببینید این که امامان و از جمله خود پیامبر و امامان ما میگفتن حتما باید عادل باشه، رمزش تو چیه؟ اثر منفیش چیه که حالا امام جماعت اگه فاسق باشه من بهش اقتدا بکنم چه ضرری به من داره؟ روی یه مقدار فکر بکنم. و تو جوابی که بهش میرسید راهکار پیدا میکنی، یعنی اصلا میفهمی تو زندگی ما چقدر باید دقت بکنیم تو این بحث ها. چه ضرری داشته که من یه رو بخوام پشتر یک کسی دو رکعت نماز بخونم، یه نماز مرورشا میخوام بخونم، حالا نیم ساعت طول میکشه. حالا اگه فاسق باشه چه ضرری من میکنم؟ یه آقای که تو نماز که نمیخواد گناه بکنه، که فحش که نمیخواد بده، که نمازش که نماز، گناهانش رو قبلش کرده یا بعدش میره میکنه، معلوم شه تو همین نیم ساعت که من اقتدا میکنم اثر منفی داره برای من. الان دارم اقتدا به عبادتش میکنم اما میگه اثر داره، اقتدا میکنه به گناه او. اینو توجه بکنی، الان اقتدا کردن به نمازه اما اقتدا کردن به فکر اوه. ولی اون که گناهشو قبل کرده، یه چند تا رو کشته، حالا اومده واسه جلو واسه یا کن عبود یا کن اصلا این دروغ هم داره میگه، یا کن عبود میگه خدا من تو رو عبادت کنم، تو این رفته قتل انجام داده، میدونم رابطه نامشروع داره، زنا میکنه دی، حالا واسه جلو یا کن عبود میگه. ده اگه شما بهش اقتدا کردید، معصیت او رو شما مثلا میذاره دا. وقت میدین چقدر راه کار داره؟ خیلی مهمه. شما از این میفهمید که رفیقتون به طریق اولا باید عادل باشه. چرا به طریق اولا؟ خیلی روشنه. میگه امام جهاد من نیم ساعت پشتش باشتم، دین اجازه نمیده. رفیقم من میخوام دائما باش سرکله بزنم. اگه اهل گناه نمیشه، روتون اثر میذاره. میتونید هدایتش بکنید، دست از گناه بردارید، بگید هدایتش بکن. ما قدم اولمون هم اصلاحه، زود نمیخوام جدا بشه. اما قدم بعدی دیدید نه، این قابل اصلاح نیست، جدا شد ازش. شوخی نده، تعارف نکنید. گاهی شنیدم بعضی کوتاه میان، حالا بذار بینم شاید هفته آینده دیگه مثلا آدم بشه چی؟ نگود شما خودت داری از بین میبری به خاطر او. مرحوم پدر ما میگفتن دو نفر رفیق بودن، وقتی رفتن تو مسجد دید که این رفیقش پای چپش گذاشت اومده، بهش گفت ای چه با چپ اول گذاشتی؟ مستعبه وقتی انسان میرد مسجد اول پای راست شو بگذاره. خیال کرد که حالا میگه ببخشید من یادم نبود، حواسم نبود. دید نه این داره توهین میکنه. گفت حالا این هم مهم نیست که حالا. تا این گفت مهم نیست، گفت پس که من با شما ارتباط ما قطع میکنم، عذرخواهی میکنم دیگه. و فکر کردم شما دقت داری روی دستورات دی، به خاطر یه مستحبی که عمل نکرد، منطقه فقط صرف مستحب نبود. دقت داشته باشید، ببینید مستحب یا ترک میکنه، اما میگه من حواسم نبود، این قابل چشم پوشیه. اما یک داره مسخره میکنه، تحقیر میکنه حکم خدا را، مهم نیستیم. این مهم نبودن به تعبیر بعضی مراجع اصلا میگه این کارش حرام است، ولی مستحب رو ترک کرد، اما این تحقیر حکم خداش این دیگه قابل بخشش نیست. لذا اون ازش جدا شد. اینی که میگم راهکار یاد میگیریم اینه. شما میخواد با یکی شریک بشید، میبینید عادل نیست، گاهی تو معاملات سر مشتری فریب میذارد و یه پولی را مثلا بر میداره، دنبال پوله، ازش جدا میشه. میگه شریک باید عادل باشه. چرا؟ همین روایت امام جماعت. میگید امام جماعت که من میخوام یه رو یه دو رکعت نماز تو میخوام پشت سرش بخونم، باید عادل باشه، در که کاری باش ندارم، بعد میام از مسجدی رو میرم. همگید باید عادل باشه. پس به طریق اولا شریکی که میخوام دائما باش باشم نباید عادل باشه. یعنی اگه از پیامبر من سوال میکردم، پیغمبر یه چیز دیگه میگفتن، میگفتن طوری نیست، با فاسقم برو شریک بشم، این اجازه میدادن. ما راهکار یاد میگیریم. و از جمله بحث ولی فقیه، مرجع تقلیده، اینا رو بهش فکر بکنید و بعد تو زندگیتون ازش خیلی چیز یاد میگیرید که چطور گفتن پشت سر فاسق نماز نخون. من دوست رو روایت شعر بکنم. امام صادق علیه السلام فرمودن به قلوب کننده اقتدا نکن. قلوب کننده کسیه که مرحوم طلا میجانی میگفتن ما سه تا قلوب داریم. یکی این که بگه چهارده معصوم علیه السلام خدا هست، یعنی جای خدا، خدایی غیر اینا نیست. دوم بگید این چهارده معصوم علیه السلام شریک خدا هستن، خدا هست اما شریکش این چهارده نفر یکی هستن، این هم دوتا. سوم این که بگید خدای متعال حلول کرده تو این 14 نفر. یعنی وقتی مثلا من امام زمان رو میبینم جسمشون انسانه اما روحی که توشون خداست، خدای متعال توشون نفوذ کرده، داره دارن دستور. این ستا قلوبه، خیلی هم بده، خیلی بده. یعنی بدیش فکر نکنید ما بی جهت حالا مثلا بعضی هم میگه من علی اللهی هم میگم چیز سرشون نمیشه. اهل بیت علیهم السلام به شدت ناراحت بودند از این گفتارهای قلوب. ولذا شما تو تاریخ میدید امیرالمومنین علیه السلام قلوب کنندگان به خودشون رو تهدید کردن که میکشمتون. گفتن دست از قلوب بدن میکشن. تازه اینا از بس بیعدد بودن گفتن معلوم شد شما حتما خدا هستی، چون ما اگه تا حالا شک داشتیم حالا که یقین پیدا کردیم، چون غیر از خدا کسی نمیتونه بنده هاشو بسودونه و بکشه. معلوم شد خدا هستی که اینقدر نفهم بودن و ازد اینا رو سوزندندشون، دورم زندهشون کردن، گفتن دست بردارید. خب یستشون دست برداشن. اون جمله پیامبرم معروفه که گفتن یا علی من اگر نمی ترسیدم آنچه رو مسیحیان راجع به حضرت عیسی گفتن که پسر خداست یا خود خداست، اگه نمی ترسیدم مردم راجع به شما بگوین، هر آینه می گفتن فضائلی از شما را که همینطور که می رفتید مردم خاک زیر پای کفشتون خاکشو بردارن برای تبر. یعنی اگه مردم می شناختن امیر مولا علیه السلام اینطوری می شدن، نمی شناختن امام را. اما حضرت می گن اگه بگم و فضائل بعد قلوب توش پیدا میشه. من نمیگم به خاطر اینکه مردم گمراه نشن، ولی فضیلت شما به حدیست که شایسته این هست که همچی که دارید میرید مردم بیان خاک کفش پای شما رو زیرش رو بردارن برای تبرک. فهمیدن به قلوب کننده اقتدا نکن و نیز فردی که ناشناسه اقتدا نکن، نمیشناسیش. سوم فهمیدن فردی که فسق علنی داره، گناه علنی انجام میده، اونم فرمودن بهش اقتدا. به این سه دسته گفتن اقتدا نکن. حالا شما باز توجه کنید که نمازی که 10 دقیقه نیم ساعت میخواید دو رکعت 8 رکعت میخواید به یکی اقتدا بکنید، ولو ناشناسه دیگه. ناشناس چیه؟ امام صادق علیه السلام میگن بهش اقتدا نکن، با اینکه نمیشناسم شاید در واقع عادل هم باشه اما فعلا نمیشناسه، یعنی اقتدا نکن. تو روایت دیگه داره که کسی که صله رحم نمی کنه یا پدر و مادرش اذیت میکنه بهش اقتدا نکن. حالا این معناش این نیست که فقط همین دوتا گناه است، نه، اسم دارم میارن دوتا گناه کبیره، قطع رحم کرده با خشقومش ارتباط نداره، فهمدن بهش اقتدا نکن. یا اینکه اذیت والدین میکنه، کارای حرام دیگه شان همینه. از امام نهم علیه السلام یک کسی پرسید که گاهی رفقا دور هم جمعن وقت نماز میشه یه نفرشون جلو میایستد بقیه بهش اقتدا میکنند، آیا این کار درسته؟ امام جواد علیه السلام فرمودن اگر معصیت کبیره نداره میتونه امام جماعت بشه. شرط گذاشته. نه همش حالا از این لباس خیلی داریم ما. اهل تسنن هیچی این روایت رو قبول ندارن، لذا همینطور پشتر هر که میرسه با امسان اقتدا میکنه، حتی میدونن این امام جماعت فاسقه بازم با امسان پشترش. مرحوم آیت الله حائری یزدی که حوزه علمی قم رو تأسیس کردن، ایشون یه سفری مکه میرفتن و تو اتوبوسی که اونجا تو عربستان اتوبوسی که بودن اهل تسنن توش بودن، هم گن یه جا پیاده شدی اتوبوس نگه داشت، دیدم که شاگرد راننده که لباسش هم کثیف بود روغنی خیلی لباس کار به تنش بود. دم این وایساد جلو پشتش واسه اخضاع کردم سونیا. در حالی که راننده هم بود، راننده حداقل لباسش تمیز بود. بعد از نماز به یکی از این سونیا گفتم که شما درست امام جماعت رو لازم نمیدونید عادل باشه، اما دیگه ظاهر قشنگ که اینکه دیگه چیز مهم نیست، یا راننده لباسش تمیزه. خب میخواستید به این اختدا بکنید، چون به این شاگر راننده اختدا کرد که این خیلی لباس ظاهرش کثیفه. سونیه گفت این شاگر راننده دوزه، ما پشترش بایستدیم که همچه به نوازهای موازه داشتن باشیم اموالمون سرقت نکنه. اگر وایسد یا اگه نماز نخونه ممکنه اموالمون رو بدوزه. یکی از مسئولین کشور برای خود من گفت، من خجالت میکشه انسان ها با میگم که ببینید به چه کسافت کاری های دوچار میشن. گفت دوتو سنی تو همین ایران خودم اومده بودن شکایت تو دادگاه کرده بودن، یکشون میگفت این با من لواط کرده است، عمل شنیع همجنس سازی، آمده بود تو دارگاه شکایت برش میکرد که حکم اعدامش جاری بشه، ولی تو باید شهادت بدن و یا او باید اقرار بکنه. میگفت توی همچین موقعیتی که حالا این اومده شکایت از این کرده، وقت زور که شد وایساد نماز، میگفت وایساد پشتر همون وایساد نماز، هم که باش نواد کرده وایساد پشتر اقدار کرد. اصلا ما ماتم آورده بود که یعنی چه اومدی از شکایت میکنی دیگه، کسی که نایمد تو خودت داری شکایت میکنی، میگی پس تو دیگه بهش اخلال میکنی. یک کسافتکاری اینطوری واقعا خیلی انسان خجالت میکشه. امام جماعت مسجد الحرام یکی از تاجرای ایران که تجارت فرش داره و خب میره آلمان و میاد جای دیگه، وقتی یه رفیقی داشت براش نقل کرد، اون تاجر برای من گفت، گفت این امام جماعتی که تو مدینه هست تو مسجد النبی یه خونه داره تو مدینه، یه خونه هم داره تو شهر ریاض تو پایتختش، وقتی اون خونه که تو ریاضه یه خونه خیلی باشکوه، یه خونه سلطنتیه و بزرگ و خیلی باشکو، برای اینکه فرش بکنه اتاقاشو همین تاجر رفیق این تاجر رو رفیقشو برده بود، چند هفته اونجا بوده که اینا رو اتاقا رو اندازه‌گیری بکنه و بعد به هواپیما فرش از ایران ببره. وقت تا اونجا بوده دیده بود این رو همین تاجر، تا اونجا بوده گفتم امام جماعت اونجا میرفت میمد، دم یه هواپیما از انگلستان اومد پر دختر اووردن اونجا که ایشون انتخاب بکنه از بین اینا، یه تعداد از اینا رو انتخاب کرد برای رابطه دامش. این آقا حالا شده امام جماعت مکتون نبی، میاد اونجا کسافتکاری، اصلا اینا عادیه براشون. حالا اینا و از این چه خیلی هست، ده ها نمونه از اینو دارن که اگه بگم افتق فاسقینه تعجب شاید بکنید، میگم تعجب نکنید، اصلا فاسقتر از اینو پیدا نمیشه. خیلی وهابی و کثیفن. شما فکر نکنید فقط توهین میکنن به امیرالمؤمنین علیه السلام و قبور امامان بقیه توهین میکنن، و این توهیناشون اصلا کاشف از یه خباثت درونیه، یعنی تو درونشون اصلا هیچ قبول نداره. من با بعضشون گاهی صحبت میکنم میفهمم که اصلا اعتقاد به خدا نداره، نه اینکه خدا و پیغمبر رو قبول داره امامان رو قبول نداره، نه یه چیزای گاهی زهانشون در میاد، اصلا اعتقاد به هیچ کی نداره. و یه همچین آدم های کثیفی وای میشود الان امام جماعت واسه چلو پوچش من میشن باید هم دوستوری قشنگ هم میخونه رئیس صداشو چهچه میزنه که مردم خوششون بیاد. فرق اونا رو با ما ببینید چیه و لذت ببرید که شیعه چون ارتباط با امیر و نونه علیه السلام داره، خودش شیعه داره سود میکنه. فکر نکنید امامان اونه که سود نمیبرن که، اما ما به برکت ارتباط با امامان چه چیزایی داریم دقت میکنیم. امام جواد حداقل میگیم حسن ظاهر داشته باشه، حالا تو باطن چه میکنه چه میدونه، اما تو ظاهر میگه واجبا چه انجام بده، کار حرام انجام نده. اگه بینی از دهانش فحش در اومد، از چشمش بینید گناه در اومد، از دستش خیانت در اومد، پشتش نماز نخون. صله رحم نمی کنه، پشتش نماز نخون. به پدر و مادرش اذیت میکنه، غیبت میکنه، عمدن بینید فحش میده، من دیگه پشتش نماز نخون. ولو میگی که تو نماز که دیگه فحش نمیده که، تو نماز که قطع رحم نمی کنه به پدر و مادرش، تو نماز که اذیت نمی کنه. میدونم تو نماز اذیت نمی کنه، اما اقتدا کردن ها بعد اقتدا کردن فکره، همراه شدنه، سمه. این سم هم که اقتدا میکنی بعد میری دنباله، بعد آینده تو هم اون کاره میشه بدون. و دین اجازه نمیده که من به همین اندازه گمراه بشم. خب این عرض ما بود دیگه، چون در آستانه میلاد پیامبر و امام صادق علیه ما و علیه السلام هستیم، هم تبریک عرض میکنم میلاد این دو که یکی در حدوث دین، یکی در بقاء دین، در واقع اینا مؤثر بودن. پیامبر دین رو برای ما آوردن، امام صادق علیه السلام دین رو به ما تفهیم کردن که اگر حضرت نبودن ما چیز از دین نمی دونستیم. حالا معارف دینمون بیش از 90% از امام صادق علیه السلام. امامان دیگه فرصت نکردن که بیان بکنن معارف رو، و دیگه اونایی که تو حوزه هستن می دونن چقدر احادیث ما از امام ششم علیه السلام. امامان دیگه فرصت نکردن، ولی تو مقداری که فرصت شده چرا امامان دیگه معارف خیلی به ما گفت. و از امیرالمومنین علیه السلام بیاید تا امام دوازدهم، هر کدامشون روایت زیاد داریم که چیز خیلی یاد گرفتیم. ما ممنون همه اینا هستیم و هدایتمون از همه این هاست. ما تو عمل امام صادق علیه السلام یه وقت ببینید که بیش از 100 برابر چیز یاد ما داره، بزن مندت سر ما بیشتر هست، بزن حواسمون به جمع شد. خیلی به امام ششم علیه السلام باید بیشتر ازشون تشکر بکنیم، در واقع از خدای خود تشکر میکنیم که این چیزایی که میدونیم خیلیش مال اون بزرگوار. همین بحث امشب اون الان این 3 تا روایت بعدی که گفتم، 2 تاش مال امام صادق علیه السلام. و توی زمینه حالا نیاز به گفتن نیست، و این آدم عرض بکنم که بدانیم ما از عرب جاهلی چیزی کمتر نیستیم، خیلی خودمون رو بالا نگیریم. هرچی بلدیم و بالاتر از جاهلیتیم از این امامان داریم. ولی زای این وهابی ها رو خواستم مثال بزنم که اینایی که امامان رو قبول ندارن بینید به چه کسافت کاره افتادن. این کارایی میکنن که انسان واقعا دلش میگیره و فطرتش نمیپذیره، اما خب اینو برن انجام. بعد هم میگیم حقشه، بدتر از اینا حقشه. کسی که از امام جدا میشه باید چوب بخوره، چون پیامبر گفتن از 2 ثقل جدا نشید، قرآن و اطاعت با هم بگیرید گمراه نمیشید. چون پیامبر میدونستن یه عده‌ای قرآن رو میگیرن اطاعت رو رها میکنن، پیامبر همینا رو داشتن اصلا میگفتن، کسی رو که نمیخواستن دیگر. ما کسی نداشتیم که اطاعت رو بگیرد قرآن رو رها بکنه، اونی که نمیخواستن پیغمبر بگن کسی وجود نداره. یا بگیم کسانی رو گفتن که هیچ کدوم نمیگرفتن، نه خطاب پیغمبر به کفار نبود که، به کیا بود؟ به مسلمان بود. از آن نمیتونید بگید پیغمبر به کسایی میگفتن تمسک بکنید که کافر بودن، و کافر که اصلا ریشه رو قبول نداره. به مسلمونه میگفتن این 2 ثقل رو رها نکن، و مسلمانی که رها کرد کی بود؟ سنی بودن که هی گفتن حسبنا کتاب الله، اعتراض گذاشتن کردن. خب کسی که حرف پیغمبرش عمل نمی کنه باید دور بشه، باید چوب بخوره. خب عرض ما تا اینجا تمام، چون مصیبت نمیخوام بخونم، داستان خیبر رو میخوام خدمتون بگم که در خیبر زمان میزای شیرازی بزرگ، یعنی حدود 100 سال پیش این قصه اتفاق افتاده که اونجا اتاقی بوده که احتمالاً هنوزم هست، اتاقی وجود داشته که از چند هزار سال پیش تا الان برگه‌های تورات اونجا محافظت میکرده، برگه‌های مال زمان حضرت موسی علیه السلام. و 100 سال پیش یه یهودی فوت میکنه، ثروت زیادی به دوتا پسرش میرسه. پسراش کنجکاو میشن که توی این اتاق چیه، این برگه‌های تورات رو بریم ببینیم. میان به کلیددار اونجا میگن میشه ما این برگه‌ها رو ببینیم؟ میگه امکان نداره، اگه برید ببینید کور میشین. به دروغ شایع کرده بودن که اگه کسی برید این برگه‌ها رو ببینه نابینا میشه، برای اینکه مردم منصرف بکنن، کسی نیاد تقاضا بکنه. گفته بودن هر کی این برگه‌ها رو ببینه کور میشه. این پسرها چون پولدار شده بودن یه دست اسکناس نشونش دادن، گفتن اگه اجازه بدی ما این اسکناس رو بهت میدیم. وقتی چشمش این پیرمرده به اسکناس رو افتاد، گفت نه دیگه پس کور نمیشه دیگه. محلوه که میشه. یه آقایی هم به ما میگفت که من یه کارتی دارم که با این کارت هر جا میرم رام میده، هر جا میرم کارتی که نشوندن فوری رام میده. ما هم ساده گفتیم چه کارتی از این کارتی که شاکلید شنیده بودیم که یه کلیدش به همه قفلی میخوره، اما کارت دیگه نشده بودیم که به همه جا بخوره. ما حواستم تو این چیزا بود که چه کارتیه. بعد خودش گفت میخوایی نشونه دودم چیم، گفتم چیم یه دست اسکناس دارم. گفت اینه. اینا این دوتا پسرا چون پول زیادی از ارث گیرشون اومده بود، گفتن اگه اجازه بدیم ما خلاصه یه دستش کلاس زیاد بهت میدیم. گفت خیلی خوب، پس شب بیاید، نصف شب تو کسی نبینه، به کسی هم نگی. نصف شب اینا رفتن چراغ همراه خودشون بردند و این برگه های تورات نشستن بررسی کردن که چیه. یکی از این برگه های تورات دیدن که خدای متعال به حضرت موسی داره میگه اسم پیغمبر آخر زمان اینه که نام مبارکش محمد صلی الله علیه و آله. و نام وسیعش علی علیه السلام. و این علی کسیست که دختر پیغمبر تو خانه اونه، یعنی داماد پیغمبرم هست، تو کعبه به دنیا میاد، بعد 25 سال حقش رو ضایع میکنه، نمیذارن بعد از پیغمبر، اما 5 سال آخر حکومت میکنه، بعد تو مسجد به شهادت میرسه، به دنبال او وصی او فرزند بزرگ او به نام امام حسن علیه السلام. او هم مدتی امامت داره 10 سالی، ولی که دشمنان با زهر او رو به شهادت میرسونن. بعد از او برادرش یکی یکی تو تورات با توضیح ها، حالا من کوتاه گفتم، اون قشن زندگی 12 امام قشن توضیح داده که معلوم شد زمان حضرت موسی علیه السلام مردم میدونستن اینا رو، قشن توضیح داده بود. مثل این که فرض کنید ما زندگی امام زمان علیه السلام رو با توضیحش میدونیم، با اینکه از ظهور نکردن اما ریزشو میدونیم، خصوصیات اخلاقشون رو میدونیم، قیافشون رو میدونیم، یه خالی که در صورتشون همینا رو میدونیم، با اینکه هنوز ظهور نکردن چون روایت اومده. حالا اینا تو تورات ریز اینا گفته شده تا امام 12 و تا توضیح داده که ازت قائم میشن، غیبتشون خیلی طول میکشه، نه اینکه چند سال باشه، خیلی قرنها طول میکشه، بعد ظهور میکنن، جهان رو از عدالت پر میکنن. این دوتا یهودی از اون پیرمرده اجازه میگیرن که میشه ما استنساخ بکنیم یه صفحه رو، میگه بکنم، میشنن همونجا مینویسن متن تورات رو، مینویسن و میان بیرون، با هم دیگه تصمیم میگیرن برن تحقیق بکنن، میگن بریم بررسی کنیم، نمی حضرت موسی علیه السلام اینو گفته، بالاخره همچین دینی اومده نیومده. چند روز بعد یه تاجری برای تجارت اومده بود همونجا تو خیبر و این دو تا پسر رو میرن یواشکی باش صحبت میکنن، میگن همچین پیغمبر اومده یا نه، میگه او چقدر چندی قرن گذشته این پیغمبر که میگه اومده. این بچه ها اکتفا نمی کنن به قول او، میگن ما میخوایم تحقیق بکنیم. کجا تحقیق بکنیم؟ میگه برید مدینه. میگن مدینه میترسیم چون نزدیک خیبره، اگه اقوام ما بفهمن که ما رفتیم برای دین تحقیق بکنیم ما رو فوری میکشن. وقت میگه برید عراق. عراق هم چند تا شهر رو اسم میبرد، از جمله بصره رو میگه که بصره چون دایی همین بچه ها اونجا میرفتست و میمده، داییشون اونجا بوده، این بصره براشون آشنا بوده، لذا خود بچه ها تصمیم میگرن که برن بصره. لذا 4 تا اسب خیلی خوب تهیه میکنن که 2 تاشو سوارش میشدن، 2 تاش هم یدک همراهشون بوده که جا به جا بشن. اسبای خیلی قوی هم بودن چون وضع مالیشون هم خوب بوده، اسبای خیلی خوب رو تهیه میکنند و بدون خداحافظی فرار میکنند، چون میگن اگه به کسی بگیم که ما میخوایم چه بکنیم اینا تازه ما رو میکشن، و فرار میکنند از خیبر، میان بیرون صاف میرن برای عراق و میرن بصره. دیگه مدتی هم خب تورا بودن، هم میگن بریم بیریم این دین چیه. بصره که میرن، قدیم هتل اینا که نبوده، کاروانسرا بوده که تو هر کاروانسرای هم یه مکان مخصوصی بوده برای نگهداری اسب و این چیزا، لذا اینا اسباشون رو میفرستن توی استابل بهش میگفتن. صاحب اون کاروانسرای چشمش به اسبا که میافتد خیلی تمعش میگیره، چون اسبا میدهد اسبای خیلی قوی هیکل بوده، تصمیم میگیرد اسبا رو از اینا با زور بگیره. اول با زبون خوش میاد به اینا میگه که اسبا رو هم میفروشید، میگن نه با خودم مسافر، میگه نه باید بفروشید، و بعد کم کم میگه مقاومت میکنه، میگه من اینا رو برم دارم ازتونو، میره تو فکر مثلا بدوزه دازه. این جوان هم میبینن نگاه اینجا خطرناک است، اینجا وایسن تحدیثن تو رز بگید رها میکنن در اونجا، و میرن بغداد، میرن بغداد، یک کاروسرا اینجا بوده، میرن اینجا به صاحب کاروسرا میگن که ما اومدیم تحقیق راجع به دین بکنیم، همچین دینی وجود داره اسم پیغمبره که میگن. اون کاروسرا خب مسلمون بوده، ما تو سنی بوده. میگه بله. میگن ما کجا تحقیق بکنیم؟ کاروسرا میگه من یکی میشناسم که راهنمایی تو میکنه. میبردشون پیش قاضی خود بغداد، میگه بیاد اونجا. خب این دوتا جوان هم میرن پیش قاضی و میگن ما خودشون معرفی میکنن، منطور برگه تورات نشون نمیدادن، برگه تورات پیش خودشون بوده. به اون قاضی وقتی میگن، قاضی میگه درسته، شروع میکنه خصوصیات پیغمبر رو میگه، این هم رو برگه نگاه میکنن میدن درسته، فقط میرسه به وصی پیغمبر، قاضی میگه اسمش ابوبکره، اینا یه مرتبه جا میخورن، میگن نه یکی اشتباه گفتی. قاضی میگه نه درست است، و اینا میگن نه، و خلاصه بینشون بگو مگو میشه. قاضی هم از بس خبیث بوده میفهمده که اینا چی میگن، اما رو خودش نمی آورده. تا میدید که اینا نام علی علیه السلام رو میبرن، بلند میشه با عصبانیت اینا رو بیرونشون میکنه که برید یه دوتا فحش هم بهشون میده و بیرونشون میکنه از اونجا. اینا خیلی ناامید میشن میان بیرون. کارون سراییه که اونم نشسته بود صحنه رو نگاه میکرد، میره به قاضیه دوتا حرف تندش میزنه، یه فلان فلان شده چرا تو عصبانی میشی؟ من این دوتا جوان آوردن تازه میخوان مسلمون بشن، چرا حیل نداری؟ صعب نداری؟ وقتی صعب داشته باش، داشتی اینا رو مسلمونشون میکردی، با این عصبانیت تو اینا رو از دین زده کردی. گفته من یاد یه سنی افتادم، یه بار اومده بود با ما اینجا چند جلسه اومد بحث کرد، مال طرف های آذربایجان اونجا هم بود وقت. خب ما چند جلسه با هم بحث کرد، بعد یه بار زنش در اومد این جمله رو برمو گفت، شما علمای شیعه خیلی خوش برخورد هستید، ما هرچی هم بدون بگیم قشن با آرامی با اصطلاح جواب میدید. و من یه بار رفته بودم پیش مولوی خودمون، یه اشکال داشتم، تا آمدم اشکال رو گفتم دو تا فحشم دادم، گفت این حرفات چیست میزنی؟ و من به مولویمون گفتم، گفتن بابا من سنی هم تو هم سنی هستی، چرا من توهین میکنی؟ من میرم به علمای شیعه ایراد میگیرم، اونا من توهین نمیکنن. حالا ببینید اینا رو به من داشت میگفته، یعنی داشت اسرار خودشونو پیش من داشت لو میداد که این نباید قاعدتا اینا به من بگید، اگه یه مقدار درک داشت نباید مذمت مولوی خودشونو میگفت. اما معلوم بود که خیلی سوخته بود از برخورد اونها که حساب به من گفت، من به مولویمون گفتم که چرا اینطوری با من برخورد میکنم. خلاصه این کارون سرای قاضیه رو خیلی توبیخش کرد، قاضی هم فهمید که اشتباه کرده است، باید یه مقدار تحمل میکرد و قول داد که دیگه عصبانی نشه. کارون سرای هم گفت من میرم بچه ها رو دوره میارمش، اومد بیرون دوره، اونقدر تو گوش این دوتا پسرا خوند که بابا بیاد یه بار دیگه بشینید و بحث کنید، که فردا دوره راضی شدن، دوره فردا صبح آوردشون پیش قاضی. فرد و صبح جلسشون بیشتر طول کشید، اما آخرش دوباره به مشاجره کشید، چون قاضی هر چی جلو خودش رو گرفت که عصبانی نشه، راجب وصی پیامبر گیر افتاده، کاری نمیتونست بکنه، هر چی با زور میخواست این بچه ها رو گولشون بزنن، دوتا جوان رو، جوان هم تورات جلو خودشون گرفته بودن. حتی رسید به این که قاضی میگفت وصی پیغمبر کسیست که دخترش تو خانه پیغمبره. اینا گفتن نه، تو تورات به عکس میگه، میگه وصی پیغمبر کسی که دختر پیغمبر تو خانه بوده. تو داری اشتباه میگی. حتی بهش میگفتن به قاضی بگو ببینم این ابوبکر کجا به دنیا اومده؟ مثلا میگفت فلان، گفت نه، تو تورات میگه تو کعبه. همچنین میگفت کعبه، دور قاضی میفهمید اما رو خودش نمی آورد. و هی میخواست یه جوری اینا رو سنیشون بکنه. خلاصه یه چند ساعتی معطل شد، وقتی ناامید شد دید نه، مثل این که به هیچ وجه اینا رو نمیتونه فریب بده، وقتی ناامید شد یه بلند شد، یه عصای پلدسو با عصا افتاد به جون این جوانان فرار کردن، اما تا اومدن بیان میگه آنچنان با عصا محکم میزد تو سر و صورت این بچه که اینا خونی شد، بینی شد، اینا چند جاشون زخم شد و دیگه اینا اومدن بیرون و خیلی هم ناامید شدند، گفتند ما این همه را اومدیم از خیبر، اومدیم تا عراق، اومدیم راجع به دین ترکیم، بعد چی گفت حضرت موسی؟ این چی میگه این قاضیه؟ و بدنشون هم زخمی شده بود و خستگی راه هم بود و ناامیدی و سردرگمی و چون واقعیت هم نمیدونستن ناراحت بودن. رفتن تو دجله که همونجا تو بغداد رودخانه دجله، رفتن تو آب بدنشون و زخماشون رو شستشو کردن، لباساشون رو شستن، لباسا رو انداختن خوش شد و از آب اومدن بالا، لباساشون رو پوشیدن و همچه که به قول ما تر تمیز شدن، یختن یه آقای اومدن بعد از ناامیدی امید پیدا کردن. روایت هم داره که اونجایی که ناامید هستید بیشتر امید داشته باشید، این درست برای ما هست، هر وقت دید خیلی ناامیدید اتفاقا امید داشته باشید که اونجا فرج حاصل میشه. روایت میگه ببین حضرت موسی علیه السلام دنبال چه کاری رفت؟ رفت آتیش بیاره برای خانش جماعت پیغمبر شد. مثلا توی فکر یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه از آب در اومد. و از این چیز ما خیلی داشتیم تو تاریخ که گاهی انسان دنبال یه کار دیگه است، یه مثلا میگه یه نعمت بزرگی بهش داده میشه در که هیچ امید نداره. خدا سوی میگن یا آقای اومد کنارمون و احوال ما رو پرسید و دلجویی کرد از ما و گفت چی شده؟ گفتیم جریان اینه. همچی که خوب جریان رو گفتیم اونم با مهربانی گوش میکرد. بعد آقا گفتن که این دینی که حضرت موسی گفته این همین درسته، این پیغمبر آخر زمان همینه، وصیش هم همینه. آقا میخواد من از حفظ براتون بخونم؟ ما گفتیم خیلی عالیه، اگه از حفظ بخونه دیگه این کیست که تورات از حفظ بلده؟ خوشحال شدیم گفتیم بخون. دیدیم آقا از حفظ کل اون صفحه که ما نوشته بودیم از حفظ خوندن. گفتن دین حق همینه، وصی پیغمبر نامش علی علیه السلام تو کعبه به دنیا آمده، داماد پیامبره و به همین شکل قشنگ تورات از حفظ خونده. بعد گفتن که حضرت موسی که از دنیا رفت مردم چند دسته شدن؟ گفتیم خیلی. آقا خودشون گفتن 71 فرقه شدن که از این 71 یکیشون تابع حضرت موسی بود. 70 تاشون دروغ میگفت. 70 تا گروه هر کدوم یک گوشه دین رو کم کرده بودن یا زیاد کرده بودن. یه گروه بودن که رو دین حضرت موسی ایستادن. بگو ببینم حضرت عیسی که از دنیا رفت مردم چند گروه شدن؟ گفتیم خیلی. آقا فرمودن 72 گروه شدن که یکیشون تابع حضرت عیسی بود، بقیه تمام کم و زیاد کردن، بدعت گذاشتن تو دین. بعد آقا خودشون فرمودن که پیامبر اسلام هم که از دنیا رفتن مردم 73 فرقه شدن و از این 73 فرقه یه فرقشون تابع پیامبرن، بقیه دروغ میگن، اونا تابع به قبل نیستن، هی کم و زیاد کردن دیگه. و اون یه گروه همون گروه شیعه است که حضرت موسی علیه السلام گفته است. اینا را آقا یه مقدار برای ما توضیح دادن. بعدم فرمودن اگه میخواید واقعا دین رو بشناسید از همینجا برید کاظمین پیش از محمد حسن آلی یاسین، یکی از مراجع بوده. گفتن برید اینجا چون نزدیک بود، از پل میرفتن اون طرف میرفتن کاظمین. گفتن برید پیش ایشون، به دست ایشون مسلمان بشید. و بعد خود آقا غائب شده. همچنین غائب شدن این جوونا، هنوز نمیدونستن آقا کیه. یه مرتبه جا خوردن که این کی بود، اومد ما رو راهنمایی کرد، بعدم غائب شد. تنها کاری که کردن اسم کاظمین رو با آل یاسین رو هی تکرار کردن که یادشون نره. رفتن کاظمین سراغ گرفتن، گفتن بله فلانجا منزلشونه. رفتن در خانه او رو در زدند و دیگه رفتن اونجا. و مرحوم آل یاسین وقتی فهمید که اینا از خیبر اومدن جریان ازشون پرسید، اینا کلن همه رو توضیح دادن. همچنین رسیدی آخرش رو توضیح دادن، فهمید که اینا خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن. خیلی تعجب کرد. اول کاری که کرد همه اینا مسلمون نشدن، بلنش اومد دوتا چشمان اینا رو بوسید. گفت اول بذاری من چشمان شما رو ببوسم. آشان با چشمانتون آقا رو دیدی؟ گفت بله ما اونجا کنار رود دجله. گفت شناختید آقا رو؟ نه آقا کی بوده؟ و این 12 که تو تورات گفته، یعنی 12 یعنی که قائبن آشما موفق به دیدار آقا شدید، آقا اومدن شما رو هدایت کردن. اول من چشمان اینا رو بوسید، بعدم اینا رو مسلمانشون کرد و هدایتشون کرد، راهنمایشون کرد و بعدم توضیح داد که میخواید اینجا بمونید یا بخواید برید چه بکنید. یه مشورتی کردن، خلاصه اومدن تو حوزه. اینایی که قبلا یهودی بودن اومدن حوزه و درس طلبگی شروع کردن خوندن. بعد از یه مدتی از خیبر دنبال این بچه ها میگشتن و هم تو سراغ میگرفتن این جوان ها کجا رفتن. و کم کم خبر بهشون رسید که بله اینا بغداد و کاظمین و اینا کم کم خبردار شده بودن. مرحوم آلی یاسین به این بچه ها گفت دیگه اینجا نمونید چون برای من دردسر درست میشه، فکر میکنن من شما رو اجبارتون کردم، اما من خواهش میکنم برید نجف، حوزه علمیه اونجاست، برید اونجا درس بخونید. دیگه این بچه ها رفتن نجف و بعد توی سفری که برای زیارت اینا اومده بودن کربلا، زیارت امام حسین علیه السلام، تو بازگشت یکی از روحانیون میگه که دو تا تلوار دم اینا تورات میخونن. من تعجب کردم، بهش گفتم شما دیگه یهودی هستی که تورات میخونید؟ گفتن نه ما شیعه هستیم، ما تو سابقا ما یهودی بودیم و داستانی داریم. داستانشون رو برای روحانی نقل کردن و روحانی هم اهل قلم بوده، فوری یادداشت میکنه و ثبت میکنه، داستانش به ما منتقل شده. خب دیگه شب عید هست، ایام عیده که باید